صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در باب مطلبی بود که مرحوم آیت الله خویی در محاضرات به عنوان فرق بین قواعد فقهی و اصول و مسائل اصولی مطرح کرده بودند. فرقی که مورد اشاره قرار گرفته بود این بود که می‌فرمودند قواعد فقهی فقط و فقط در شبهات موضوعیه جاری میشن، در حالی که مسائل اصول هم در شبهات موضوعیه جاری میشن هم در شبهات حکمیه. دیروز مطلبی رو پیرامون این بحث داشتیم که گفتیم لعل یک اشکالی به فرمایش آقای خویی وارد باشه که خب ازش گذشتیم و مطرح شد. اشکال اصلی که به نظر میرسه به فرمایش ایشون وارده و ناشی از یک کم توجهی به مسائل هست، بحث خلط بین بحث حکم نوعی و شبهات حکمی است. دیروز اشاره کردم که فرق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه در اینه که شبهات حکمیه رفعش به ید شارعه، در حالی که شبهات موضوعیه رفعش به ید شارع نیست، وظیفه شارع نیست، اما شبهات حکمیه ارتفاعش وظیفه شارع. نکته دقیقی که دیروز در پایان بحث گفتیم و شهید نشه اینه که توجه کنیم به این که شبهات موضوعیم در حقیقت ما شک در حکم داریم. ما در شبهات موضوعی هم شک در حکم داریم. گمراهمون نکنه این که فکر کنیم هر جا شک در حکم شبهات حکمی هست. من نمیدونم اینی که الان به دست من ریخته آب یا خون، شک دارم که حکم نماز با این دست، نماز با این لباس چیه؟ شک در طهارت این دست دارم، شک در صحت نماز دارم. از شبهات موضوعی هم به نوعی شک در شک در حکمه. علت چه میده که اساسا بدون شک در حکم ما وارد فقه نمیشیم؟ اصلا فقه مال حکمه. اگر هم جای شک در موضوع داریم به خاطر اینه که در حقیقت میخواییم در یه حکمی این موضوع رو جاری کنیم، این موضوع رو دخالت بدیم.
بعضی موقع ما مثلا یه دیوار رو دیوار یه چیزی ریخته، ما نمیدونیم خونه یا آبه، این شک موضوعی از ما حکمیه نیست.
همونجا نمیدونی تطهیرش واجبه یا نه، اگر یه همچین شکیه تو فقه نیست چه تأثیری در فقه داره؟
شبه موضوعی داره.
نمیگم نداریم، میگم وقتی شبهات موضوعیه در فقه وارد میشه حتما این موضوع دخالتی در یک جایی از احکام داره، بحث در اینه. لذا این بحث ما رو گمراه نکنه به این که آقا ما هر جا حکم داریم صرف حکمی هست، نه، شبهات حکمی اونیست که رفعش به ید اشاره هازا اولا. درسته، ولی الان در حقیقت نمیدونی الان دست آب باید بکشی یا نه، نمیدونی الان وظیفه چیه، حکم چیه. من هم همین رو میگم، میگم سرایت میکنه، ولی یادمون نره که در شبهات موضوعی هم بالاخره سر از یک نوع تردیده در حکم در میاره. هازا اولا. از اون طرف ما یک سری شبهات داریم در مسائلی که نوعی هند و یه وقت مسئله مون شخصیست. بهت مثال بزنم، الان اگر اومدیم گفتیم آقا حواسه من بیرونیش خبری نیست، اگر آمدیم گفتیم که خبر واحد حجت، چرا؟ چون زناوره. خب بر کی زناوره؟ یه آدم هایی هستن اگه جلوش سر زید و عمرو بکر رو ببری تردید نمی کنه. این آدم اصلا زن پیدا نمی کنه، قطع. یا اینقدر آدم شکاکیه که هیچ راهی برای اینکه در دل این یک سر سوزن زن غالب ایجاد بکنی نمیتونی پیدا بکنی. خبر واحد که چیه؟ خبر متواترش هم به دردش نمیخوره. اینجور جاها میگیم آقا وقتی برای نوع انسانها خبر واحد زن آوره این حجت هست برای همه. به اینا میگیم احکام نوعیه. برخی مدعاشون اینه، مدعی شدن که لا ضرر از این سنخه. مثلا میگه اگر وضو با آب سرد در زمستان ضرریه بر نوع مردم، 80% مردم اگر زمستون یخو بشکنن وضو بگیرن مریض میشن. اینجا این حکم از همه برداشته شده، وجوب وضو در زمستون از همه برداشته شده. به این میگیم ضرر نوعی ملاک حکمه. ضرر نوعی ملاک و محور و موضوع برای حکم قرار گرفته. در مقابل ضرر شخصی یه عده میگن نه آقا ضرر نوعی ملاک نیست، هر کی برش ضرر داره نگیره، بر دیگران که ضرر نداره بگیرن. برای هر کی ضرر داره چیکار کنه؟ نگیره. ما چی حکم نوعی در لا ضرر نداریم. با این حساب شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه به علاوه شبهات نوعیه و شخصیه با هم میشن چهار. مرحوم آقای خویی میگفت شما لازرر تنها در شبهات حکمیه که البته باید نمیشه موضوعیه، لازرر تنها در شبهات موضوعیه جاریست، در شبهات حکمیه جاری نیست. اونجا تو متنمون باید بشه موضوعیه. موضوعیه باید بشه. علت اشتباهی که در اینجا شده اینه که بین ضرر نوعی و ضرر شخصی با شبهه حکمیه و شبهه شخصی خلق شده. توضیح میدیم چرا. عبارت خود مرحوم آقایی رو ببینیم تو این ورقایی که جلو دستتون هست، صفحه 84 گفتم فإن قاعدتی نفی ضرر والحرج لا تجریان فی موارد ضرر و الحرج عن نوعی. بالاشو نگاه بکنید، خط بالاترش گفته بودن لا شیء من القواعد الفقهیه تجری فی الشبهات الحکمیه. قبلا باید میگرفت دیگه نگرفت. امان از غیبت ها، گفت امان از راه دور و رنج بسیار. خب میبینید گفته از طرفی در شبهات حکمیه جاری نمیشه، بعد قاعده ضرر رو بهش انگار نقض کردن، نقض کردن به مرحوم آقایی گفتن آقا پس قاعده ضرر چی؟ ایشون گفته قاعده ضرر مربوط به شبهات موضوعی است چون در ضرر نوعی جاری نمیشه. ما تعریف شبهات موضوعی و شبهات حکمیه رو که از بیرون گفتیم، یک میخواییم ببینیم رابطه اینها چجوریه. یه شبهه حکمیه یه نوعی مثال بزنیم، این رو ورقهی که دستتونه نیست خواستید بنویسیم. شبهه حکمیه یه نوعی مثل این که کسی بگه آیا ضرر نوعی رافع وجوب وضوع هست؟ آیا ضرر نوعی رافع وجوب وضوع هست؟ تا آقای خویی گفتن نه نیست. آیا مثال دیگه بزنم میخواستی بغلش بنویسی، آیا حرج نوعی رافع حکم هست؟ تا امام و امام میگن نه نیست، بر هر کی حرجی شد نکنه، بر دیگران حرجی نشد انجام بده. و بله دیگه، ولی اگه کسی گفت هست این میشه شبهه حکمیه نوعیه. اونا که میگن نیست میگن شخصی، اونا که هست میشون داریم موضوع دخالت دادیم. کجا موضوع دخالت؟ خب دیگه نوعیه به شبه حکمی هست. خب حالا اینو خوبی میگه نیست، میگه اینو نداری، اما دیگران هم میگن داری. میخوام مثال بزنیم براتون. اگر گفتن از تون آقا حرج، گفتن یک نوعی مثال بزنید که شبه حکمیه باشه، این مثالشه. خب خیلی خوب، یکی میگه آقا شبه حکمیه نوعی نداریم. خب نداریم، اما شبه نوعی شخصی، شبه حکمی شخصی چی؟ شبه حکمی شخصی، همین مثالی که گفتیم، یک قطره خون چکید به لباس شما، این قطره خونی که به لباس شما چکید نمیدونید آیا مبطل نمازه یا نه؟ کسی تردید داره که آیا قطره خون مبطل نماز هست یا نه؟ کی باید بیاد این حکمشو برداره؟ کی؟ شاره. پس شبه حکمی است، موضوع هم شخصیه. اینجور نیست که گفته باشن اگر یه قطر خون رو لباس یه نفر تو قم ریخت ما بقیه هیچ کنون نماز نخونه. هر کی شخصی، یعنی این هر کی رو لباسش خون بود نماز نخونه. نمیدن مسئله رو نوعیه بهش نگاه بکنن، نوعیه ملاک قرار بدن. ما مسائل نوعی در فقه زیاد داریم، اینو چرا دارم تکرار میکنم؟ برای اینکه این دوتا با هم قاطی میشود. وقتی در عبارت بزرگی مثل مرحوم آقای خویی میدید مظل اقدام شده، یعنی اشتباه میشه.
قطره خون
که بعد نه قطره خونی که از دماغ شما میچکه، این قطره خون کلی هم باشه باز اشتراری نمیزنه. قطره خون حکم و تردید دارم، آیا یه قطره خون کلن باعث بطلان نماز میشود یا نه؟ از امام صادق سوال کرد، روایت شد یادتونه تو استصحاب که دم و رعاف، یه دم رعافی در نماز رو لباس من ریخت چه کار کنه؟ شما حکمی هست. بعدی شبهات موضوعی نوعی داریم. ببینیم مثالشو، اینو شاید جایی پیدا نکنیم مثالشو کمتر. این تقسیم بندی که اینجا داریم میبینیم ندیدم کسی گفته باشه، یادتون باشه. شبهات موضوعی نوعی حکم کلی داریم، این که تسلط کفار بر مسلمان ها حرامه. چیه آیش؟ ولیس للکافرین و ما علی الکافرین للمؤمنین سبیلا، یه همچین مایه ای علی المؤمنین. احسن تو لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب سوالمون اینه، آیا ازدواج زن مسلمان با مرد کافر از مصادیق سبیل، از مصادیق تسلیط نوعی هم هست؟ ممکنه یه زنی پیدا بشه که کافر که هیچی، صد تله از اون بره کافر هم سبیل برش پیدا نکنه، دو مسلمان نشنود کافر نبیناد. یه زنی پیدا بشه که این زن از نظر جربوزه، از نظر توانایی، اگه پنجات کافر هم با هم جمع بشن نتونن در این تسلیط پیدا کنن. این مورد احتمالش نوعیه. باید ببینید نوع ازدواج آیا سبیل مرد بر زن هست یا نه. اگه نوعش سبیل هست مانع شده، پس مسئله نوعی است اما شبه موضوعی است. چرا موضوعی است؟ به خاطر اینکه میخوام نمیدونیم مصداق او هست یا نه. شارع اومده گفته آقا اگر جایی کافر بر مسلمان سبیل دارد تسلیط شده مسلط است، او حکم برداشته شده. شبهه موضوعیه اما مسئله نوعیه. شبهه موضوعی شخصی هم داریم، مثال معروفش دیگه، شبهه موضوعی شخصی. یه قطره چکید روی لباس شما، نمیدونی خونه یا آبه. اگه آب پاکه، اگه خون نجسه. البته گفتیم هر شبهه موضوعیه ای لاجرم سر از یک شبهه حکمی، نه شبهه حکمی، سر از تردید در یک حکم در میاره. طبیعتا ما نمیدونیم میتونیم با این نماز بخونیم یا نه. خب حالا که این چهارتا رو شناختیم، حالا با توجه به این درختواره‌ای که درست شد اینجا، معلوم میشه چرا اشکال میخوایم با آقای خویی بکنیم. مرحوم آقای خویی گفته شبهات حکمیه، نه قواعد فقهیه در شبهات حکمیه جاری نمیشه. چرا؟ چون ضرر نوعی نیست. خب میگیم ضرر نوعی نیست، اما چرا شبهات حکمیه جاری نشه؟ نوعی بودن یکی از اقسام حکمیه است. ما حکمیه غیر نوعی هم داریم. مرحوم خویی عبارت چون رو خوندیم میفرمودن قواعد فقهی در شبهات حکمیه جاری نمیشود. چرا؟ چون ضرر نوعی نیست، ضرر شخصی است. ما میگیم خب نوعی نیست، کی گفته حکمیه نیست؟ مگر ما حکمیه شخصی نداریم؟ اتفاقا قاعده لازرار حتما و حتما شبه حکمی است. چرا؟ چون شما تو حکم شک دارید. رافع این تردید شما کیه؟ رافع شبه کیه؟ قطعا شارعه. من نمیدونم برای من چله زمستون روزو گرفتن که قطعا ضرری چه حکمی داره؟ شخصی هم است. کی باید این حکم معلوم بکنه؟ شارعه. پس قطعا مسئله شخصی است، نوعی نیست و قطعا شبه حکمی است. درست شد؟ خلطی که شده توجه نشده به اینکه تصور شده هر جا شبه نوعی شد حکمی است، در حالی که نخیر ما نوعی غیر حکمی هم داریم، حکمیه غیر نوعی هم داریم. و اتفاقا همه جا لا ضرر، اینو بهتون بگم، لا ضرر الا ولابد صبحش حکمی است. اصلا لا ضرر در شبهات موضوعی فرض نداره. برای اینکه شما همیشه چی دارید دارید میگید نمیدونم من این کاری که میخوام بکنم ضرریه، آیا حکم برداشته شده یا حکم باقی است؟ کی باید بیاد بگه حکم برداشته شده یا باقی است؟ شارع. شارع باید تکلیف منو معلوم بکنه. و لذا و شاهد و علیه این که آقایون اومدن بحث کردن که لازرر آیا نسبتش با احکام اولیه تخصیص حکومت ورود، مرحوم آقای آخون میگه نسبت لازرر و احکام اولیه چیه؟ ورود. مرحوم شیخ انصاری میگه چیه؟ حکومته. برخی از متأخرین میگن چیه؟ تخصیصه. اگر بحث حکم نبود رابطه موضوع و حکم که تخصیص اینا نبود، رابطه تخصص بود. هرچی موضوعا خارجه، موضوعا از تحت احکام خارجه، میشه رابطه تخصص. وقتی میایید میگید تخصیص یا حکومت یا ورود، این معلوم میشه بحث حکومت داره. اینو میخوام خوب معلوم بشه چه که داریم بحثش رو مطرح میکنیم ها. چون اولا یه بزرگواری گفته، گفت من ندیدم این اشکالش کسی به ایشون کرده باشه، و در ثانی سالس، البته ثانی از با مقوسانی که هر چیز سالس و راب و خامس هم ثانیه، سالس هم این که این بحث یک تنبهیست تا آخر بحث اصول که این نسبت رو دقت کنیم. این نسبت به درد نمیخوره. شما حکمیه داریم که میتونه حکمیه نوعیه باشه، حکمیه شخصیه، موضوعیه نوعیه، موضوعیه شخصیه. چه میگه حضرت شیخونا؟ ملاک موضوعی نوعیش بود موضوعی حکمیه. آیا که من شک میکنم این ضرر داره یا نداره، اینجا چه محل جرایم لازرره؟ این یه لازرر جدیدی لازمه در کنار بقیه لازررها نوشته بشه. من نمیدونم آیا از دیوار برم بالا بر من ضرر داره یا نداره، لازرر اینجا جاری نمیشه. لازرر در جایی که ضرر متیقنه ثابته میاد حکم رو برمیداره. جایی که شما اصل ضرر محل تردیده که لازرر توش جاری نمیشه که. سمارت ابن جنده سماره با سین
فضیعتون فی واقعه میشد دیگه اگه موضوعی به ما رفت
بله اصلا حالا اون که به نوعی دیگه اصلا لازرر همه میگن لازرر و لازرار فانه لازرر و لازرار که با فانه که برخی گفتن لعنه گفته فقلعها ورم بها الی فانه لازرر و لازرار فی الاسلام لازرر لا حکم ضرری حکم ضرری نداریم اصلا اگر میخواد موضوعی باشه یعنی این که ساره میخواد بیاد بگه این کاری که تو میکنی ضرر نیست اینجا بلوجدان ضرر هست درختش دارم میکنن ساره میخواد بلوجدان رو نفی کنه نه میخواد حکمش رو برده خب از این مطلب بیان بیرون پس اشکال اصلی به مرحوم آقای خویی که ذره زیادم توضیح دادیم برای اینکه مطلبش به نظر من جای دیگه موصول به درد میخوره
دوستان اگه شک داشته باشیم به این ضرر مصداق اون هست یا نه چی؟ مثلا یه ضرری هست شک دارید آیا مصداق اون قاعده میشه یا نه این هم حرف ایشون میشه باز
ضرر هست نمیدونم آیا حکم هست یا نیست عبارت نخراش اینه نمیدونم حدود قاعده لازرر چقدر درست حکم شک دارم دیگه عبارت نخراش شما نمیدونم قاعده لازرر چه مقدار شمول داره پس حکمشو نمیدونم یعنی این ضرر نمیدونم احکامش چیه نمیدونم آیا حکم این ضرر برداشته شده یا برداشته نشده کی باید تعیینش بکنه؟ شارع چون در اصل ضرر بودنش که مثل موضوعه که من تردید ندارم حکم اولی رو میشناسم آیا این مقدمه بر اوست و مقدم نیست میشه با حکم
بس در
فایده
لازره و
شما
بود دستیم بندتون مثال هایی که میزنید از فایده لازره نیست مثلا شبه حکمیه شما دستیم کردید به نوعی شخصی مثال برای قسمت شخصی از قاعده لازره نیورده چون بس مرحوم خوبی در اینه که قاعده لازره در شبهات حکمیه
نه دو این برقهی که نوشتم اساساً لازره حتما شبه حکمیه شخصی شما بقلش بنویس اینجا میتونید در همونجا شخصی بنویسید آیا ضرر شخصی رافعه وجوب وضوع هست یا نه همینجا دومیش بنویس آیا ضرر شخصی رافع وضوع باعث رفع وضوع هست یا نه بهترم بود اگه مینوشتید حالا جور دیگه مثال زدید خب پس اگه خواستید اینجا زیر اون آیا قطره خون باعث بطلان میشه میتونید اینم مثال دیگه هم بزنید آیا ضرر شخصی رافع وجوب وضوع هست یا نه هم حرفی هست یکی دیگه هم چیزی گفت بگیم رد شد نه ربطی نداره دیر اومد
ما پیرمردی هستیم میدونیم فردا روزا دیگه برای ما ضرر داشته باشه روزا هم باید
کنه این اصلا فرض غلطیه چون شما پیرمرد نیستیم خب
حالا ما میخوام که روزه بگیریم شکی در این داریم که فردا مریض بشه این نداره
این وقتی لازرر نداره را کنید شما ممکن هزاران شبه موضوعی برای تشت پیدا بشه اما اینجا مجرای قاعده لازرر نیست که اینجا استصحابه میگه حضرت علی سالم بودی باید بگیری تا بری یا این که میگی خوف ضرر موضوع حرمت صومه به صرف خوف برداشته شده اینجا لازرر جاری نمیشه مگه اینکه گفتم مثل آقای گوشش لازرر جدیدی بنویس خب بگذاریم آقا ضررها به شخصی به نوعی بر نمیگرده نه نوعی یعنی این که با توجه به ضرری که برای نوع مردم داره ما از همه برمیداریم این مثال براتون بزنم ضرر نوعی شخصی یاد اون بمونه گوش کنیم حالا که وارد شدیم دیگه بریم تا آخرش یک فردا قوم دزدی میشه قرار میذارن که آقا از ساعت 10 شب هیچکی بیرون نیاد از نظر واقعی چند نفر دزدن؟ 10 نفر آتر یه نفر که شهر نمیبندن 10 نفر از نظر خارجی حکم بر کی وارد میکنن؟ بر همه یعنی میگن چون 10 نفر تو این شهر دزدن ولی نمیتونیم 10 تا رو مشخص کنیم یا کار سختیه یا عوارض داره ما حکم رو بر همه بار میکنیم همه کیه؟ میگیم هر کیه 10 شب بود بعد اون بیاد میگیریمش این میشه نوعی میگیم چون 90% مردم از خبر واحد زن پیدا میکنند، همه خبر واحد رو عمل کنند. میگیم چون 10% مردم ممکنه اگر وضوی ضرری بگیرن سینه پهلو کنن بمیرن، هیچکی وضوی با آب یخ نگیره. اینا میشه احکام نوعی. نوعی به این معناست، یعنی چون مال یه طیف یا یه نوعی از مردمه به همه سرایت میده. شخصی اینجور نیست. شخصی میگن دوست بگیر، نمیگن هر کی از ده شب اومد بیرون بگیر. سر رضای شخصی بازگشته به نوعی نداره. گوش کن دیگه، رفتیم داره تو دوز و نوزی.
بیشتر باشن اینا سید بوده مثل نماز آیات، مثلا میگه نوع مردم نمیترسن، چط میترسن اونا که مردم که بشه نوعی که اون طرف افراد بیشتر باشه، نه ده نفر.
نه اون از این مثال اون درسته. میخوام بگم احکام بعضن به خاطر یک مسئله به نوع سرایت میکنه. وقتی حکم به نوع سرایت میکنه، اما نه به خاطر اینکه هر فرد دارای این خصوصیته، بلکه به خاطر اینکه این نوع دارای این خصوصیته. نوع نوع نه به معنی اکثریت، نوعش بیرون آمدن شب از خانه باعث هرج و مرج میشه ولو اقلیتی باشه. خب بریم اشکال دوم. یه اشکال دوم میگم با آقای مرحوم آقای خویی وارده که تو اون ورقای تکی که دیروز دادن انتهاش نوشتن، و اون این که حالا از همه این رو چشموشی کنیم. مرحوم آقای خویی اصل فرمایششون چی بود؟ گفتن قواعد فقهیه مربوط به چی هست؟ ضرر هست، به شبهات موضوعی. خب حالا ما برای شما یه سری مثال میزنیم مثل قاعده لزوم. این قاعده لزوم فقط مربوط به شبهات موضوعی نیست. ما در بحث معاملات یه قاعده داریم به نام قاعده لزوم. قاعده لزوم ناشی از کدوم آیه شریفه؟ احسنتم اوفو بالعقود. اوفو بالعقود قاعده لزوم رو ثابت میکنه، یعنی میگه هر عقدی لازم است. لازم یعنی چیه؟ نمیتونی بشکنیش، باید وفا بش بکنی. این قاعده لزوم هم در شبهات موضوعی جاری میشه، هم در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعی جاری میشه، توجه کنید. من میدونم عقد هبه لازم نیست، عقد بیع لازم هست. یه پولی از من به شما رسیده، نمیدونیم آیا این در اثر یه بیع بوده یا در اثر یک هبه. آیا من میتونم پول پس بگیرم؟ اینجا میگن نه، قاعده لزوم میگه نمیشه. این شبه شبه موضوعی است، شبه موضوعی است، قاعده لزوم هم توش جاری میشه. چرا موضوعی است؟ به خاطر اینکه موضوع معلوم نیست. اما در شبهات حکمی هم جاری میکنیم. من و شما عقدی میبندیم به نام اجاره، نمیدونم عقد اجاره حکمش چیه، آیا از عقود لازم است یا عقود جایزه. شبه حکمی است، چی باید بیاد رفع تحیر کنه؟ شاره. وظیفه کیه که بیاد بگه اجاره چه وظیفه‌ای داره، چه ویژگی داره؟ شاره. قاعده لزوم توش جاری میشه، میگه اجاره لازمه. پس قواعد فقهیه الزاماً این گونه نیست که مرحوم آقای اشاره کردند که در شبهات موضوعی جاری میشه. نه، این قاعده لزوم در شبهات حکمی هم جاری شد. اصلا اصل بی اصل اجاره و بقیه عقود همه شون لزومشون با قاعده لزومه. خب بعد شک داری شاره میگه وفو به عقود اصالت اللزوم یاد دیگه لازمه. اصلا برو شما از امروز به قول مرحوم میگفت یک عاشق یونس اردبیلی یه فرعی که مطرح میکرده عاشق یونس اردبیلی یکی از بزرگان وقتی یه فرعی مطرح میکرده میگفته یه ماه مهلت، یعنی یک ماه مهلت برو بگرد پیدا کن اگه دلیلی بر لزوم اجاره و لزوم بگیره همه اصالت اللزوم، یعنی قاعده لزوم بود، همین قاعده لزوم لزوم اونا رو ثابت میکنه. پس هم در شبهات حکمیه جاری میشه هم در شبهات موضوعی و میتونید مثال های دیگه هم برای این مسئله بگردید پیدا کنید. پس تلخص همه ما ذکرنا تا بریم سراغ بحث امروزمون که مبنای مرحوم آقای خویی، مبنای اولشون اینو بگیم، آقای خویی مبنای دوم داره و مبنای دوم قابل بحث، مبنای مهمیه، بحث تطبیق و استنباطه که اون مبنای دوم رو بعداً باید مفصل راجبش بحث کنیم. این فرق فارق درستی نیست، اما فرق پنجمی که بین قواعد فقهیه و اصول عملیه گذاشته شده، اصول عملیه نه و مسائل علم و اصول گذاشته شده، نه تو یه زید هر دو تو معاذرات، فرق دیگری که گذاشته شده فرق است که مال یکی از طبقه شاگردان این بزرگوارانه، مرحوم آقای آسمان تقی حکیم یه کتابی داره به نام الاصول العامل الفقه المقارن. ایشون میفرمایند آقا قاعده فقهی مبتنی بر مسائل اصولیه، مثلا حواسه من شما میگی لاتعاد، لاتعاد از کجا داره بردی؟ از روایت. پس باید یک اصالت و ظهور رو قبول داشته باشی، اصالت و ظهور از کجا ثابت شد؟ اصول. باید دو خبر واحد حجتن رو قبول داشته باشی، خبر واحد حجتن کجا ثابت شد؟ اصول. سه باید استثناء رو براش مفهوم قائل باشی، چون میگه لا تعاد و صلات الا من خمس، الا مفهوم استثناء، مفهوم استثناء کجا ثابت شد؟ اصول. همه همینه علالیده و اخذت حتی تعدیه، باید زواهر رو قبول داشته باشی اصولیه، باید خبر واحد رو قبول داشته باشی اصولیه، باید حتی رو قبول داشته باشی اصولیه. خب اما قواعد اصولی بر قواعد فقهی مبتنی نیست، شما هیچ قاعده فقهی پیدا نمی کنید که برای قاعده اصولی مبتنی باشه، برعکس هیچ قاعده اصولی پیدا نمی کنید که برای قاعده فقهی مبتنی باشه. خب ولی هم فرق میشه دیگه،
مثل این که بگیم مسائل اصول ربطی به فقه در مسائل فقه همه نیاز به اصول داره،
خیلی فرق خوبی اگه اینو بگید، اگه بتونید اینو ثابت بکنید که فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی راحته،
اینم یه چیز سخته،
اما حالا میبینید که سخت مسئله اینجاست که حرف از نظر کلی خوبه، خب به نوعی یعنی تقدم در کشف داره، من بحثم در تقدم رتبیه. خب نگاه بکنیم، پس احکام این فرمایش مرحوم آقای حکیم که میگه اصول مبتنی بر فقه نیست، احکام احکام فقهی، قواعد فقهی مبتنی بر مسائل و اصولی هست. اشکال اصلی که به فرمایش ایشون وارده اینه که آقا مسائل و اصولی بسیارشون مبتنی بر یه مسئله اصولی دیگه هستند. مثلا حجیت استثاب، حجیت استثاب از کجا اومد؟ از لا تنقض الیقین به شک. پس باز باید حجیت ظواهر باشه، باز باید حجیت خبر واحد باشه، باز باید حجیت امر بلکن انقضه به یقین آخر، انقضه یعنی امره، حجیت امر در وجوب باشه، باید ظهور نهی رو قبول داشته باشی. پس قواعد اصولی بر هم مبتنی هست. خوب بس توجه کنیم به من، ما یه قاعده اصولی داریم که برای چی مبتنی نیست، مثل حجیت زبان. یه قاعده فقهی داریم مبتنی بر مسائل اصولیه، اما یه مسائل اصولی داریم که از یه طرف مبتنی بر مسائل اصول هم، از یه طرف هم قواعد فقهی رو اونا مبتنی هم. حالا میریم سراغ این دسته وسط. آقا ما یه مسئله رو میبینیم، یه مسئله که این مبتنی بر مسائل اصولی است، مثل لازرر. لازرر مبتنی بر مسائل اصولی است. سوال، آیا این لازرر قواعد فقهی است یا مسئله اصولی؟ چرا؟ بیرون میدونی؟ نه، با ملت ایشون حرف بزن. ایشون میگه قاعده فقهی اونیست که مبتنی بر مسئله اصولیه. خب لازرر هم مبتنی بر مسئله اصولیه، استصحاب هم مبتنی بر مسئله اصولیه. شما استصحاب رو بدون حجیت ظواهر، بدون حجیت خبر واحد، بدون حجیت امر در وجوب میتونی ثابت کنی؟ پس این که شما میفرمایید قواعد فقهی مبتنی بر مسائل اصولی هستن درسته، ولی من مشکل اینجاست که مسائل اصولی هم مبتنی بر همدیگه هستن.
شما میتونید کاملا نقض این نظریه است. چطور میگید سوء محبوبه وقتی نمیتونه جواب خوب باشه؟ نقض شد دیگه. مثل حرف آقای
خوی ثبوتن خوبه جواب، حرف آقای خوی اساسا غلط بود. این حرف بی حد نفسه درسته.
غلطه؟
نه،
میگه قواعد فقهی،
نمیگه مبتنی. نمیگه تنها چیزی که مبتنی بر اصول از قاعده فقهی است. اگر میگفت تنها و تنها این است و جز این نیست که بر مسائل اصولی فقط قواعد فقهی مبتنی است، اشکال میکردیم، گفتیم نه مسائل اصولی مبتنی. اونه میگه، میگه قواعد فقهی مبتنی بر اصولن، اصول مبتنی بر قواعد فقهی نیستن. ما میگیم خب ما قرار همه این سرا رو بتراشیم، همه این دکون دستگاه رو علم بکنیم که فردای روزی اگر خوردیم به یه مسئله نمیدونیم اصولیه یا فقهی، چیکار کنیم؟ تشخیص بدیم، تمیز بدیم. اما از کجا اینو تمیز بدیم؟ ما الان برخورد میکنیم به یه مسئله که این مبتنی بر مسائل اصولی هست، از کجا بگیم فقهیه؟ شاید فقهی باشه، شاید اصولی باشه. لذا این ضابطه ولو فی حد نفس درست باشد، اما یک معیاری برای تمیز نیست. فرق تمیز و تمایز رو یه بار گفتم. تمایز یعنی فرق واقعی، تمیز یعنی اون فرقی که میتونیم تشخیص بدیم. مثال شاتون هست، دو تا کتاب جلوتونه، یه کتاب چینیه، یه کتاب ژاپنی. حضرت عالی هم در توانایی در زبان ژاپن و چینی الحمدلله چی هستی؟ مطابق عصر. هیچ تشخیص نمیدی. خب پس این تمایز این دوتا واقعا و ثبوتن به اینه که این اصلا حروفش با این فرق میکنه. اما در مقام تشخیص من یه معیاری بهت میدم، میگم آقا فرقش این که حضرت عالی اگر احیانا جلدش قرمز بود یا از بالا به پایین نوشته بود چینیه، چپ دراز رفته بود ژاپنی. پس این ولو ثبوتن هم درست باشه فرقی به حال ما نمیکنه. یکی از دوستانمون، بحثمون تمام، توجه، یکی از دوستانمون یه فرزند بیماری داره، خواسته از دوستان که همه با هم الحمدلله تعداد هستیم به اندازه‌ای که 70 تا حمد رو بخونیم، یه حمد شفا بخونیم که انشاءالله خداوند فرزند این بزرگوار رو هم صحت کامل بهشون عطا بکنه. بخونیم بعد بریم بیرون. بسم الله.
منظور دنیا که این فراگیر نیست.